أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این مسئله بود که اجنب من حلالین ثم اجنب من حرامین، عرقی که خارج می شود بعد از فعل حرام، اون عرق هم محکوم به نجاست است. عرض کردیم جنابت ولو قابل تکرر نیست، صرف الوجود که اولا حاصل شده است به حلال، همان جنابت است. تا مادامی که غسل نکرده است همان جنابت باقی است، و اون موجب ثانی دیگر جنابت جدیدی نمی آورد، حیثون که شخص جنوب است و الجنوب لا یجنوب، الا انه مع ذلک حکم کردم به نجاست العرق به جهت این است که عرف العام این جنابتی که ما میگوییم یه اعتبار شرعی است از کسی که موجبش موجود شده است در باره او، این ظالمانی کرده است یا غیبوبت الحشف حاصل شده است در این شخص که اعتبار کرده شارع جنابت را، عرف العام از جنابت این معنا را نمی فهمد. عرف العام از جنابت خود این ظالمانی را می فهمد و خود اون کار را که وطی است و جماع است او را می فهمد. بدون جهت این کانت الجنابت من حرامین، معناش این است که اگر اون این ظالمانی به وجه حرام شده است، این ظالمانی به وجه حرام شده است، این قابل تکرر است. ابتداعا این ظالمانی کرده بود بل احتلام، ثم این ظالمانی کرده بل استمنا. این جنابت، اون جنابتی که ما می گفتیم قابل تکرر نیست، او نفس المسبب است. چون عرض کردیم ظاهر روایات سبب است، چون از جنابت اون موجب را می فهمند. این کانت الجنابت من حرامین، یعنی معناش این است که اگر این استمنا کرده است یا نظیر استمنا اون موجب حرام موجود شده است، عرقی که بعد از او از بدنش خارج می شود او نجس است. عنوان الجنابه عنوان مشیر لسبب است به حسب متفاهم عرفی. ولو جنابت را ما در مقابل حدث اصغر یه اعتبار شرعی می دانیم، ولیکن چون متفاهم عرفی این است، حکم می شود که شخص اجنب من حلالین ثم اجنب من حرامین. اجنب من حرامین هم باز همین است که در عبارت ذکر شده، عبارت عرفی است. اجنب من حرامین یعنی سبب حرامش را موجود کرد. اون وقت عرقی که بعد از حصول سبب الحرام موجود می شود محکوم به نجاست است، بناءً علی النجاسه، یا محکوم بالمانیت است. اینجور عرض کردیم کسی توهم نکند که صدر روایات با ذیل روایات اینجا تعارض می کند، چون که این کان الجنابت من حلالین یعنی اگر سبب حلال موجود شد عرق پاک است. تا مادامی که غسل کرده یا بعد از غسل نکرده یا کرده عرقش پاک است. اون هم که میگوید این کان من حرامین و نجس یا لا یجوز الصلاة فیه، اون هم میگه اگر سبب حرام شد ولی عرق نجس است تا مادامی که غسل نکرده. هین این که سبب محرم موجود شد ثانیاً، تا مادامی که غسل نکرده صدر میگوید عرق پاک است، ذیل روایات میگوید که نه نجس است. چون که این کانم این حلاله یعنی طاهرون، یعنی این عرق تا مادام که غسل نکرده است هم پاک است، معناش اینه. عرض کردیم این توهم نشود، چون که طاهرون یعنی موجب نجاست نیست. اگر جنابت عن حلال بوده باشد، سبب حلال بوده باشد، موجب نجاست نیست. اون سبب حرام که موجود شد او موجب نجاست است. هیچ وقت مقتضی با لا مقتضی با هم دیگر زنجیر نمی کنند. اون لا اقتضاست نسبت به نجاست. این مقتضی نجاست است موجود می شود. تعارضی ما بین صدر و ذیل هم نیست، چون که مقتضی با لا مقتضی جمع می شوند و مقتضی است. بله اون مقتضاش ثابت می شود. گذشتیم این مسئله را، رسیدیم به مسئلهی که مسئله سومی است در عبارت عروه. درست توجه کنید، خیلی مسئله مهمه است این مسئله. ولو ما تفصیل بحث نمی کنیم اینجا، ولیکن به مقداری که به بعض اشخاص کافی بوده باشد بحث می کنیم. به اون مقدار عرض می کنم بر این که ایشان می فرماید اگر مجنب از حرام فاقد الماء بود، متمکن از غسل نبود، تیمم کرد بدلن از غسل، ایشان می فرماید بر این که اقوا این است، اون تها اون عرقی که بعد تیمم که فاقد الماء مجنب از حرام است، اون عرقی که بعد از تیمم از بدن او خارج می شود، اون عرق اقوا این است که محکوم به طهارت است. ولو احتیاط این است، مادامی که غسل نکرده ولو تیمم هم کرده باشد، از اون عرقش اجتناب بکند. این احتیاط احتیاط استحبابی می شود. بعد می فرماید و اذا وجد الماء، این متیمم وقتی که واجد الماء شد، در اون صورت عرقی که از اون آن خارج می شود از بدنش نجس است. اون آنی که واجد الماء شد و تیمم سابقی تمام شد عمدش و منحل شد، غایتش حاصل شد و باطل شد تیمم سابق، چون که فاقد الماء هست تیمم وظیفه فاقد الماء است، به مجرد وجدان الماء و تمکن علی الاقتصاد اون تیمم باطل می شود. وقتی که باطل شد، اون عرقی که بعد از باطل شدن تیمم از بدنش خارج می شود، اون عرق باز نجس است. تا مادامی که غسل نکرده است و غسل تمام نشده است علامات قدم. این فرمایشی که می فرماید در حال تیمم فاقد الماء عرقی که از بدنش خارج می شود اقوا این است که پاک است، این مبتنی است بر یه مسئله مهمه که مسئله معروف است. و اون مسئله معروفه این است، آیا تیمم از محدث در جاهایی که تیمم مشروع است و وظیفه محدث تیمم است، آیا تیمم برای محدث رافع هست؟ اون حدثی که علم سما بالجنابت هست یا حیض است و امثال ذالک است، اون تیمم همان کاری را که غسل می کرد در حال تمکن، همان کار را این تیمم در حال دم تمکن می کند، اون جنابت را بر می دارد، دیگر جنب نیست. منتها فرق طهارت ترابیه با طهارت ماییه این است، طهارت ماییه رفع مطلق می کند، بعد از اینکه جنب غسل کرد لیس بجنب علی الاطلاق، مادامی که موجب دیگری از جنابت حاصل نشده است، جماع دیگری انزال دیگری نشده است، این شخص بله متطهر من الجنابت است. این است این در طهارت ماییه. و اما طهارت ترابیه رفع موقت است، این هم جنابت را برمی دارد که طهارت ماییه، ولیکن رفع این ذنابت را رفعش موقت است، ما دام غیر متمکنین و غیر واجد للماست. وقتی که واجد للما شد به همان سبب سابق ذنوب است، نه به جهت اینکه وجدان للما این را ذنوب می کند تا کسی بگد وجدان للما از اسباب ذنابت نیست، نه، وجدان للما ذنوب نمی کند. اون انزال سابقی یا غیبوبت اشرفی سابقی که اون جنابت آورده بود، در یه زمان اون جنابتش را موقتاً اون تیمم رفع کرده بود. و اما نسبت به توجه کردی نسبت به بعد اون زمان تیمم، اون همون جنابت اولیه است. بخواهید علمی و بحث کنید، اینجور می فرمایید که این ظالمانی که شد، یا فرض کنید غیبوبت الاشرف شد، شارع مکلف را اعتبار می کند جنباً حتی یغتسله، تا مادام که غسل نکرده اعتبار می کند جنباً او را جنباً، منتها در اون زمانی از این زمان که تیمم مشروع دارد مکلف، در اون زمان اعتبار جنابت حذف شده است، اعتبار غیر جنبین نسبت به اون زمان. بدون جهت بعد از اینکه اون زمان تمام شد، همون جنابتی است که اون این ظالمانی یا فرض بفرمایید غیبوبت الاشرف آورده است. آیا بر اینکه این تیمم رافع است، یا اینکه فقط مبیح للصلات است، صلات من باب المثال است، یعنی تیمم حدث را رفع نمی کند کلما، فقط آنی که مشروط به طهاره است او را مباح می کند. چیزی که مشروط به طهارت است مثل اتیان صلات و اتیان طواف و امثال ذلک، اینها مشروط به طهارت هستند، آنها را مبیح می کند. مثل صوم رمضان که نمی شود انسان طلوع الفجر بشود بر او جنباً، صوم را باطل می کند، این برای صوم باید تیمم بکند. اون چیزهایی که مشروط بله به طهاره هستند، تیمم نسبت به آنها مبیح است، یعنی آنها را با تیمم مشروع می شود اتیان کرد. و اما رفع الحدث، فلا، رفع حدث نمی کند مثل طهارت، توجه کردی، طهارت ماهیه. و به تعبیر دیگر هر دوتا از فریقینی که هست، چونهایی که مسلک مبیهیت دارند در باب تیمم، چه مسلک رافیت را ملتزمند، لاینبغی که اینها ریب بکنند. اگر بعضی ها هم ریب کردن، لایم بقی جای ریب نیست که تیمم طهارت است، این اشکالی در این نیست که تیمم طهارت است. خود قرآن مجید و کتاب عزیز و اخباری که وارد شده اند دلالت می کنند که تیمم طهارت است، حیثون که خداوند متعال در اون آیه فرموده است این کنتم جنبن فدهرو، غسل کنید. بعد که در آخر می فرماید فلم تجدو ما هم فتیممو، اگر آب پیدا نشدید تیمم بکنید، فلم تجدو یعنی متمکن نشدید، الا ما ذکرنا و سیاتی تفصیلش، فلم تجدو یعنی تمکن نداشتید تیمم بکنید، در زیلش می فرماید که لا یرید الله بله بله بکم العسر، یا مثلا لم حرج ان یجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، شما را تطهیر کند. این را می دانید که این زیل فقط راجع به تیمم است، این که فرموده فلم تجدوا ماء فتیمموا، این زیل راجع فقط به تیمم است. سرش این است که الان هم همین زور است، عرب توجه طایفه عرب پیش آنها صورت را به خاک مالیدن، خاک را به بدن مالیدن، این غایت ذل شخص و تهدید نفس است که انسان بخواهد خودش را هیز بکند در مقابل کسی و محو بکند، ذلیلی بکند، بله صورتش را به خاک میگذارد، میمالد. این غایت اوست. بدون جهت به اون عرب متعصب در آن زمان این معنا امر صعبی بود که چجور خودمان را به خاک بمالیم مثل حیوانات، چون که حیوانات خودشان را به خاک میمالند. بدون جهت در ذیل خداوند میفرماید که خداوند نمیخواهد شما بر شما حرد زعل کند، ولیکن یرید لیطهرکم، میخواهد شما را تطهیر کند. این تیمم طهارت است، خدای مبارکه دلالت میکند. غیر از این آیه مبارکه روایات هم این زود است که تیمم احد الطهورین در اون روایت داشت فعیزا تیممه فقط فعل احد الطهورین موسقه بود. در اون بحث میاه گفتیم که طهور به معنا طهارت است اینجا، فقط فعل احد الطهورین یعنی احد احد طهارتین را اتیان کرد. پس تیمم بله طهارت است، در این اشکال نیست. این نمل کلام این است که طهارت رافعه است، یعنی جنابت را برمی‌دارد و اون حدث را برمی‌دارد، حدث اصغر را برمی‌دارد. دیگر این شخص مادامی که متیمم است جنب نیست، یا این که فقط مبیح است نسبت به اون چیزهایی که اونها مشروط به طهارت هستند، فقط اونها را مباح می‌کند. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، در اون جا می فرماید فلم تجدو ما، یعنی ازا کمت میل السلات و اون محدث هم بودید فلم تجدو ما هم فتیممو، تیمم بکنید. بدون جهت از این آیه مبارکهی که هست و از روایات استفاده می شود که آیا این تیمم رافع است کلماش تارت المایه یا مبیه است. اختلاف در این است، کسی که قائل است این رفع را رفع موقتی است مثل طهارت مائیه است، تمسکی به اطلاقات بدلیت کرده است که مرحوم حکیم هم در مستمسک دارد که لیل اطلاقات، یعنی الما احد التراب احد التهورین یکفی که عشق سنین، معناش این است که این طهارت است، طهارت مطلقه است، منتها طهارت است ولیکن موقته است، مطلقه نیست مثل اون طهارت ماهیه. مالم تجد، این طهارت است و رفع حدث می کند و ظاهرا صاحب العروه هم همین مسلک را دارد، چون که این را طهارت رافع می داند فتوا داد در عروه، فرمود ما دامی که توجه کردید عرق خارج شد بعد از تیمم، اون عرق محکوم به طهارت است مادامی که واجد الماء نشده است، یعنی اون تیممش منتقض نشده است. تا مادامی که تیمم باقی است اونی که خارج می شود از بدنش محکوم به طهارت است، منتها احتیاط استحبابی کرد. ولیکن بعضی ها فرمودن که از روایات و از آیات غیر از مبیحیت استفاده نمی شود، غیر از مبیهیت امر آخر استفاده نمی شود، که مجنب ازا لم یجد ما ان یتیمم، معناش این است که اون کاری را که این جنب این کاری اون کاری را که جنب به واسطه طهارت مائیه می کرد همان کار را به طهارت ترابیه می کند. از این جا معلوم شد که اون روایات که تیمم التراب احد الطهورین یکفی که اشک سنین، معناش این است شما وقتی که فرض کنید به طهارت مائیت کار می کردید، مشروط به طهاره ها را اتیان می کردید، دیگر این تراب تا 10 سال هم که فاقد الماء باشه، بذارین که این خود این روایت شاهد بر این است که 10 سال که گفته است مراد از فاقد الماء بوده، نه اینکه آب نباشد، متمکن از استعمال آب نباشد تا 10 سال. فرض کنید مرضی دارد در بدنش، جراحتی دارد که تا 10 سال نمیتواند غسل بکند. ولی این تا تا این کفایت می کند یعنی اون کارهایی را که با طهارت مائیه شما می کردید تا 10 سال این طهارت ترابیه کافیست در اونها، اما عنوان جنب مرتفع می شود، جنابت ندارد. این از روایات استفاده نمی شود، روایات دلالتی، آیه شریف هم دلالت ندارد به این معنا. آیه شریف هم می فرماید اذا قمتم الى الصلاه، اگر می خواهید صلات را اتیام بکنید غسل کنید، نمی متمکن نیستید تیمم بکنید، یعنی تیمم بی و طهارت للصلاه است، یعنی مبی للصلاه است. و اما تیمم مثل وضو و مثل غسل فی انفسهما طهارت بوده باشند، وضو و غسل همین زور است دیگر، وضو و غسل فی انفسهما طهارت مستحب است، استحباب نفسی دارد. جنب ولو نصف شب بوده باشد غسل کند، غسل جنابت، بعد از این جنابت خود اون غسل استحباب شرعی نفسی دارد، مطلوب است. مستحب به نفسی فی نفسی که طهارت هست، توجه کردید، و رافع جنابت هست کما و رافع حدث اصغر است، ولی همون طهارت، ولی شرط، ولی وجوب غیری هم دارد، شرط صلات است، شرط صوم است، شرط طواف است، الى غیر ذلک. کلام این است که در تیمم استحباب نفسیش محل کلام است که فی نفسی طهارت بوده باشد، توجه کردید. نه این فقط مبیح للصلات است، بلکه اگر کسی گفت بر این که این تیمم را قبل الوقت هم می شود کرد، نصف شب هم می شود کرد، توجه کردید، این استحباب را هم اگر کسی ملتزم بشه باز رافع جنابت بودنش را نمی تواند اثبات بکند، ولو رفع موقتی، چون که ادله‌ای که ما داریم غیر از مبیحیت و اتیان این اعمال کفایت می کند در اتیان این اعمال، بیشتر از این معنا را دلالت نمی کند کما ذکرنا. بدون جهد از اینجا معلوم می شود اونی که صاحب الروه قدس الله نفسه الشریف اقوا گفته، او به نظر ما غیر الاقواست، اقوا خلافشه. اقوا هم نباشد احتیاط لزومی اجتناب از این عرق است با تیمم. ثمر ما بین المسلکین یکی در این مقام ظاهر می شود، ولیکن نجاست این مقام مهم نیست، چون که نجاست عرق را ملتزم نشدیم ما. در موارد دیگری که موارد مهم است اثر ظاهر می شود. کجا؟ مثل این که فرض کنید که جنبی فاقد الماء بود، تیمم کرد بدلاً از غسل، الان متمکن از غسل نیست، ولیکن بله بول کرده است، موجب حدث اصغر صادر شده است ازش. خب بعد از این بول کردن فرض بفرمایید که متمکن از وضو هست، یا متمکن از وضو هم نیست، برای وضو هم باید تعمم بکند. این وظیفه این شخص چیه؟ بعد از این که جنب بود ولیکن لعدم تمکنی علی الاغتسال تعمم کرد، بعد از اون تیمم متمکن از اغتسال نشده، ولیکن حدث اصغر از او صادر شده است، وظیفه‌اش چیست؟ اگر گفتیم که تیمم رافع جنابت است و رفع موقتی می کند، مادامی که متمکن از غسل نشده است رفع شده است جنابت او، و جنابت فرقش، فرق این رفع با رفع اغتسال در اطلاق و تقیید است. غسل رفع مطلق می کند حتی یحدث سببا آخر للجنابه، ولیکن این رفع موقت است ما دام لم یتمکن من الماء است، رفع می کند موقتا. این جنبی که تیمم کرده بود برای غسل الان بول کرده، این پاش از جنب نیست، این جنب نیست، چون که رفع شده از جنابتش موقتا، در همون وقت است، متمکن از غسل نیست، منتها یه حدث اصغر از او صادر شده است، متمکن از وضو است، وضو بگیرد، متمکن نیست، تیمم بدل از وضو بگیرد. این نتیجه این مسلک است. و اما اونهایی که ملتزم شدند که نه، این فقط مبیح للصلاه است، کما ذکرنا، که از ادله بیشتر از این معنا استفاده نمی شود. این شخص بعد از اینکه تیمم کرده بود للغسل، الان هم بول کرد، باز باید تیمم للغسل بکند، بدلاً للغسل تیمم بکند. آب هم داشته باشد بیر وضو فایده ندارد، او را بریزد بیرون، یعنی یا نریزد بذارد باشد، وضو به درد نمیخورد. این باید تیمم بکند بدلاً للغسل. چه واجد بشود نسبت به وضو واجد الماء بشود، چه نسبت به وضو واجد الماء نشود. چرا؟ چون که در آیه شریفه این زور فرموده است که فَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحَّرُوا، اگر جنوب بودید غسل کنید. بله، بعد هم فرموده است فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، یعنی تیمم از اون غسل بکنید. ظاهرش همین است دیگر، اگر غسل زن جنوب هستید غسل واجب است، تیمم از اون غسل بکنید. خب الان این شخصش بول کرد، جنوب است بلا اشکال، نماز هم جایز نیست چون که حدث ساده شده است، بول کرده است، خب جنوب است، باید وظیفش چیه؟ غسل کند. وظیفه اولی این که غسل کند، غسل متمکن نیست چیکار کند؟ باید تیمم بکند، که تیمم بدل از غسل. وضو مسئلهش نیست، وضو مال غیر الجنوب است. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وضوءكم، که در ذیلش می فرماید و این کنتم جنوبن، ذیل قرینه است که اون صدر مال غیر الجنوب است، وظیفه غیر الجنوب است. چون محدثی که جنوب نیست او باید وضو بگیرد، متمکن نشد بدل از وضو توجه کردی تیمم کند. اما این شخص جنوب است، فرض کلام این است که تیمم رفع جنابت نمی کند، جنوب است، وظیفه اولیش غسل کردن است، اگر غسل متمکن نشد باید تیمم بکند، توجه کردید بدل از غسل. این فرق ما بین المسلکین و ثمره ما بین المسلکین است که آیا تیمم بیه لسل سلات و غیر سلات توجه کردید. لعل مشهور این دلگودما همون مبیهیت بود، مبیهیت به این معنا که عرض می کنم اونهایی که مشروط به طهارت است اونها را می شود با تیمم اتیان کرد. روایات هم به این معنا دلالت می کنند، توجه کردید آیه شریف هم به این معنا دلالت می کنند. این بله اون روایت هم که می گوید اتراب احد الطهورین یا التیمم احد الطهورین، یعنی احد تا حالت این است، ما من را ملتزم هستیم، ولیکن کلام این است که طهارت رافع است یا فقط طهارت مبیح است، به این معنا دلالتی ندارد. یا حکیم یا قدس الله سره، این خصوصیت این که طهارت رافع است یا مبیح است به این خصوصیت دلالتی ندارد. یا آیه شریفه اون هم به مبیح بودن دلالت دارد، بدون جهت نتیجه می شود. شما هم باید اینجور بعد از این فتوا بدهید انشاءالله که اگر جنوب تیمم کرد و فاقد الماء بود، ثم بول کرد و موجب حدث اصغر صادر شد، نماز که می خواند ولو متمکن از وضو باشد باید به غسل تیمم بکند. ذنب الوضو اگر متمکن از آب است احتیاط مستحب است، بیشتر از این نمی شود ملتزم شد. هازا کله هم نسبت به این مسئله. بله، اخ ما اینها را می کنیم که بحث می کنیم ببینیم که ما هم اونجور بجیم یا اینجور بجیم. اونها مسلک رافعی هستند که گفتیم خلاف ظهور ادله است، ادله ظهوری در رافعیت ندارد. آخه بس چی میگفتی؟ حرف ما این بود که ادله تعمم آیه بوده باشد یا روایات بوده باشد، یکی احد طهورین است، طهارتین است، اون جامع طهارت را میگوید، اما خصوص رافع بودن و مبیح بودن را دلالت ندارد. یکی روایات یکفی شعشبسین است، اون هم یکفی یعنی در اتیان مشروط ها، اون کاری که میخواهی تا 10 سال به دردت میخورد، این کافیست به تو، یعنی مشروطه به طهارها را به این میتونی تیام بکنی، معناش اوست. آیه مبارک هم دیگر نوبت شماش همیشه نیست، یه دفعه نوبت است، دفعه دوم دیگر نوبت من است. بله، و اون آیه مبارک هم چیزا کنتم الی الصلاة فانصرفوا، چرز کردیم و این کنتم ذنوبا فتطهروا، اون هم اتیان صلات را میگوید. هذا کله فی المسألة الثالثة، و اما مسئله رابعی که با این مسئله رابع بله توجه کردید مرحوم سید، مسائل عرق جنوب از حرام را توجه کردید، مسائل او را تمام می فرماید، تمام می کند. مسئله رابع این است که اگر صبی غیر بالغ اجنب عن حرامین، بله فرض کنید با یه زنی یا فرض کنید با یه دختری جماع کرد به نحوی که غیبوبت اشرف حاصل شد، موجب جنابت که غیبوبت اشرف است، انزل اولم ینزل، چون که انزال معتبر نیست با دخو غیبوبت اشرف، اگر صبی غیر بالغ مذنب شدن حرامین، فرض بفرمایید با یه زنی زنا کرد، فرض بفرمایید، در این صورت اون صبی بعد از این عرق می کند، عرق از بدنش خارج می شود، اون عرقش نجس است یا نیست، بناهم بر این که عرق جنوب از حرام نجس است که صاحب لور و ملتزم است. یکی این عرق خارج شد، صاحب لور و می فرماید که فی نجاستی اشکال، این صاحب لور و این دریای فکر، با وجود این که در مسئله سابقه که گفت ایزا از نبم این حلال سمم من حرامین، گفت عرق نجس است، در این مسئله که میرسد میگوید وقتی که صبی غیر بالغ اگر مجنب از حرام شد، فی نجاست عرقی اشکالون، احتیاط میفرماید، میفرماید ول احوت امره بالغسل، احوت این است که اولیا امر کنن او را به غسل کردن که غسل جنابت را ایتیان بکند. این غسل جنابت را که کرد بعد از تمام غسل، عرقی را که از او خارج می شود توجه کردید دیگر پاک است، غسل بکند قبل البلوغ ها، و الا بعد البلوغ اگر بماند چه واجب است بر خودش غسل کرده. اینم قرآن که جنوب باید غسل بکند، اما از اینکه در صغر جنوب بشود یا بعد بلوغ جنوب بشود فرقی نمی کند، قبل البلوغ غسل کند که بعد از غسل کردن دیگر عرقش پاک می شود. چرا؟ از یسه من غسل، قرآن که عبادات صبی صحیح است، یکی هم از عبادات غسل جنابت است، او صحیح می شود، یعنی تمام می شود، و به تمام شدن غسل هم جنابتش تمام می شود. این را می دانید که در این مسئله ما باید در دو مقام بحث کنیم، یکی این که اصلا عرق صبیگی که جنوب از حرام است نجس هست یا نیست، این یه مقام، بناهم بر این که عرق جنوب از حرام نجس است، نجاست را هم نگویید، مانیت از صلات را بگویید، فرق نمی کند. عرق جنوب از حرامی که صبی غیر بالغ دارد مانع از صلات هست مثل اون عرق بالغ یا مانع از صلات نیست؟ این یه مقام است. مقام دیگر این است که آیا این صبی بدبخت قبل البلوغ غسل کند؟ آیا این غسلش و اغتسالش قبل البلوغ این جنابت را رفع می کند یا رافع این جنابت اغتسال بعد البلوغ است؟ در این دو مقام بحث می شود. می بینید صاحب عروه به مقام ثانی فتوا داد که رفع می کند جنابتش را، ولیکن در مقام اول احتیاط کرد که موجب نجاست بودن در او ملتزم شد که ولی اشکال دارد، احوت این است که از او اجتناب بشود. این وجه اشکال چیه؟ وجه اشکال عبارت از این است که صبی که حرام حرمت در بارش صبی تکلیف ندارد. در اون روایات فرمود این کانت الجنابت من حرامین، اگر جنابت از حرام بوده باشد، جنابت او از حرام نیست، ولو زنا هم بکند چون حرام حرمت در بارش نیست، سبی تشریفی ندارد، یکی هم از این تکالیف حرمت است. جنابت او یعنی این بله دخول حشفه او حرام نیست، چون که حرام نیست بدون جهت خوب داخل مدلول روایات نمی شود. درست توجه کنید، مشتبه نشود امر به شما کمان که به بعضی ها مشتبه شده است. ما دیروز از ظهور جنابت رفعیت کردیم در روایات که امروز هم تکرار کردیم، گفتیم متفاهم عرفی عرف عام اونی که از جنابت می فهمد همان این ظالمنی و دخول الحشفه را می فهمد. عنوان جنابت عنوان مشیر است، ولو جنابت به حسب مستفاد از ادله شرعیه یه امر اعتباری است در مقابل احدث اصغر. توجه کردید که اونها دخول حشفه یا این ظالمنی موضوعش هستند، موجبش هستند. الا انه به حسب متفاهم العرفی، متفاهم از جنابت از حرام، یعنی همون دخول حشفه حرام بوده باشد، غیبوبت حشفه حرام بوده باشد، این ظالمنی حرام بوده باشد. گفتیم عنوان جنابت عنوان مشیر است به اسباب، یعنی به دخول الحشفه و این ظالمنی. و اما این کانت الجنابت من الحرام، این عنوان حرام را ما عنوان مشیر نگرفتیم. ظاهر حرام این است که اون سببی که اون انزالی که شده است انزال حرام بوده باشد، حرام بوده باشد یعنی حرمت داشته باشد او دیگر. خب سبی ولو دخول حشفه شده است در او، این سبب موجود شده است، ولیکن حرام نیست، او حرمت ندارد، ظهور وصفم در فعلیت است. درست توجه کنید، ظاهر این روایاتی نیست که دخول این حشفه یا فرض کنید انزال بر بالغین حرام بشود، چی بگویید بله سبی هم انزال چه نمی شود، بله ولا بالغ می شود، سبی هم دخول حشفه ای کرده است که بر بالغین حرام است. این ظاهر روایاتی نیست، ظاهر روایات این است که بر اون مذنبی که عرق کرده است او سبب بر او حرام بوده باشد، دخول از او حرام بوده باشد، انزال از او حرام بوده باشد. ظاهرش این است که سؤال شرد از امام علیه السلام علی ما فی الروایه، فرمود این کانت الجنابه یعنی جنابتی که سؤال میکنی شخصش عرق کرده است من حرامین، حرام بوده باشد یعنی دخول حشفه حرام بوده باشد بر او. توجه شردید زنش نباشد، شخص دیگر باشد، اجنبیه باشد، یا انزال کذا بوده باشد به نحوی استمنا بوده باشد. معناش اینه بدون جهت سبی اون کاری را کرده است اون کار براش حرام نیست، چون جه نیست پس روایات سبی را نمیگیرد. وقتی که سبی را نگرفت احتمال فرق هم میدهیم، چون که سبی تکلیف ندارد دیگر شارع این حکم عقوبتی را که عرقش نجس است جعل نشرده در حقو، بدون جهت رجوع به اصالت طاهره می شود، روایات نمی گیرد این را. بدون جهت کسی اگر بخواهد بگوید این روایات عرق فرض بفرمایید سبی را همچه مجنب عن الحرام است می گیرد، باید یکی از دو امر را ادعا کند، یا بگوید که تکالیفی که در شهر شارع زل کرده است صغار و کبار در اونها علی حد سوا هستند، حتی در حق سبی ممیز هم جعل شرده، فرقی نمی کند، حتی وجوب و حرمت را، وجوب و حرمت برای همه آن کسانی که ایمان آوردند، مؤمن و مسلمان باشد ولو سبی باشد، که سابقا گفتیم سبی ممیز حقیقتا مسلمان است. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم کما کتب الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، همه این خطابات همه مؤمنین را همه مسلمین را میگیرد بلا فرق ما بین صغیرهم و کبیرهم و شایبهم و شابهم، همه را میگیرد. غایت الامر اونی که در سبی مرفوع است قلم الماخذه است، اونی که سبی در سبی رفع شده است قلم الماخذه است، او را ماخذه نمی کنن که سرا نماز زهرت را نخواندی. مادامی که محترم نشده است، مادامی که سن 15 را پسر تمام نکرده است، مادامی که نبات و شعر در اون محل مخصوص نشده است شعر خشن، مادامی که اینها موجبات بلوغ موجود نشود، رفع القلم است، یعنی قلم مؤاخذه مرفوع است. او وقتی که یکی از اینها موجود شد، بالغ شد، اون وقت یوز علیه قلم المؤاخذه، هر عملی که فتیان کرده یا عملی را که ترک کرده است بر دیگران واجب است. بدون جهت در روایات دارد که عن السبی کم یا اخذ به صلات، در چه مقدار از سن بله اخذ به صلات می شود، یعنی مؤاخذه به صلات می شود. اونی که مرفوع است در سبی قلم المؤاخذه است. بیبالی این سید حکیم قدس الله سره در یه جای از مستمسک، در اینجا نه، در این بحث نفرموده است، در یه جای از بحث فرموده است که مرفوع قلم المؤاخذه است، نسل تکلیف است. اینجا فرموده الزام برداشته شده، اصل مشروعیت برداشته نشده است. اصل این جشاره بله منع کرده است از زنای منع بر نداشت از سبی، اون حدش که الزام به حد منع به حد لزوم است، این الزام را برداشته. این اگر بوده باشد که این خیلی ضعیف است. چرا؟ این مثل این قول کزانی می شود چیزان از خلوی زوب بگیل زیواست، مثل او می شود. الزام همون منع است، منع است که ترخیص در ترک وارد در فعل وارد نشده. دو چیز ندارد تحریم، دو چیز نیست، منع و شیء آخر، شیء حکم آخر را بردارد. تحریم اما منع است، و منع است که منع را برداشته است، اگر برداشته است پس حرام نیست بو. پس علا حاضل اساسی که هست، علا حاضل اساس یا باید ادعا کند که مرفوع قلم المؤاخذه است. اگر این را ادعا کند میگوییم که نه، این حرف را پس بگیر، این حرف درست نیست. مرفوع نفس قلم تکلیف است. چرا؟ چون که در روایت عطف کرده است که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. مجنون که تکلیف جعل نشده و لغو است، و مثل اون سبی غیر ممیز میماند. این رفع یه نحو از رفع است، رفع قلم تکلیف است. ظاهرش این است که قلم تکلیف در برای سبی و مجنون و نائم که غافل محض است جاری نشده است، یعنی تکلیفی درباره اینا جعل نشده. پس بدون جهت این درباره سبی تکلیفی نیست، پس این دعوا درست نیست. اشکال نفرمایید که آخه در روایت دارد این کانم این حلالین برای سبی حلیت هم جعل نشده، این حلیت هم اباحه هم جعل شرعی تکلیف است. سابقا گفتیم حلیت دو معنا دارد، یکی اباحه در مقابل سایر تکالیف او جعلی است، یه حلیت به معنا عدم تحریم است که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. این حلیت در مقابل عدم الحرمت است، این حلیت معناش عدم الحرمت است. اینجا هم این کان الجنابت من حلالین یعنی لم یکن من الحرام، در مقابل حرام است. بدون جهت به سبی هم صدق می کند بر اینجه این جنابتش از حرام نیست، چون که زنا بر این حرام نبوده. بس این دعوا درست نیست. من یه دعوای دیگر که وقتی اجازه نمی دهد بگویم.